اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین، صدیقه کبرا، شفیعت و یوم الجزا، زهراء مرضیه، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو مطرح می کردیم و امشب هم در این شب پایانی انجمن، قسمت انتهایی بخش نخستین از آیات این سوره که متضمن بیان ویژگی های اهل ایمان است، انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. از آغاز سوره که قد افلح المؤمنون، محضر مبارکتون شب نخستین گفتیم، یک به یک ویژگی های اهل ایمان رو مشاهده فرمودید که خدای سبحان برشته کشید و بازگو شد تا دیشب که والذین هم لاماناتهم بعهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به عهد و پیمانشون و اماناتشون به شدت مراقب و جدیت لازم رو دارند و کوتاه نمی آیند و سستی ندارند. امانات رو تقسیم کردیم، اماناتی که از مالک است، مالکانه است، شخصی است یا شرعی است، مالی یا غیر مالی، چهار قسم رو توضیح دادیم. عهد رو هم گفتیم، یا عهد خدا با خلق است، خلق با خداست، یا مردمان با هم. تمام تقسیمات گفته شد و چیزی فروگذار انشاءالله نشد. به همین خاطر به سرعت ویژگی انتهایی و پایانی رو عرض می کنم. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، به عنوان آخرین صفتی که در اینجا مطرح میشه از پروردگار میفرماید، برمیگردد سخن به آغاز کلام و اولین وصف که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. به عنوان نخستین ویژگی آن بود که مؤمنان در بعد ارتباط با خدا قوی اند، اینها پیوسته اند، از بهترین روش استفاده میکنند که صلات است، اون هم در نهایت خشوع که توضیح رو اون شب نخستین دادیم، یعنی در اون مباحث اول گفتیم. باز هم میبینید به عنوان انتهایی صفت صحبت از صلات است. مشخص میشه که ایمان آغاز اون ارتباط با خداست، انتهای اون هم ارتباط با خداست. اما الان که گفته میشه بعد دیگری از مسئله صلات رو حضرت حق مطرح میکنند که انشاءالله به حول و قوه الهی محضر و مبارکتون عرض میکنم، به تفصیل عرض میکنم و در حدی که فرصت زمانی داریم استفاده خواهیم کرد. اما خود واژگان رو، والذین هم علی صلواتهم، کلمه صلوات جمع صلات است. حتی در این آیه شریفه قرائت صلات هم داریم، یعنی به شکل مفرد هم خونده شده این آیه، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، هم به شکل جمع آمده است که یه اباحتی رو میرساند و مجموعه صلات و نماز رو، اگر مفرد هم باشه باز هم جنبه جنسی داره، فرقی نمی کند ماهیت صلات و جنس صلات. کلمه علا هم که آمد، نشان دهنده اون اشراف و چیرگی و کاملا هوشیاری و التفات است. والذین هم علا صلواتهم یحافظون. واژه یحافظون از ماده حفظ می آید، اما در باب مفاعله و محافظه. کلمه حفظ به معنای نگاهداری است، نگاهبانی و نگاهداری است. با همین لفظ یعنی ثلاثی مجرد اون به خداوند هم نسبت داده میشه، اسم فاعل اون هم به خدا نسبت داده میشه. والله خیر حافظا، و هو ارحم الراحمین. خداوند حفیظ علیم است، بهترین حافظ است، بهترین نگهدار، حفظ الهی است که هر کسی که بخواد چیزی رو حفظ کند خود اون نیاز به حفظ داره، اما این ذات حق است که حافظ است و بدون نگاه و بدون حاجت. این بالاترین مرتبه است که در مورد خداوند سبحان میبینیم. اما در مورد ذات حق کلمه محافظه به کار برده نمیشود. گفتم که این معنا رو عرض کنم. اینجا یحافظون میگوید. تفاوت چیست؟ محافظه و یحافظون عزیزان حفظ دو سویه است، دو طرفه است. اگر کسی نگاهبانی به حفظ نسبت به کسی میدهد و اون هم نسبت به اون حفظ میکند و متعهد است و نگاهبانی میکند، این میشه محافظه. فرمود مؤمنان کسانی هستند که نسبت به نمازشون محافظه دارند. خب خداوند چون نیاز نیست که کسی نسبت به ذات حق حفظ کند، بنابراین در مورد ذات حق این گونه فعل به کار برده نمیشه. اما مؤمنان نمازشون رو حفظ میکنن، حالا توضیح خواهم داد، متقابلا نماز مؤمنان رو حفظ میکنن، یعنی یه ارتباط دو سویه ای رو با این ترکیب زیبای ادبی خداوند سبحان بازگو میکند و منتقل میکند، یه کار دو سویه. اما جالب اینه که نه در مورد نماز، به طور کلی عزیزان منطق قرآن این است که رابطه انسان با حضرت پروردگار و تعامل آدمیان با خدای وجود رابطه دو سویه است که عزیزان مهربانی از دو سر بی گر از یک سر نماید درد سر بی. آیات شریفه قرآن رو نگاه میکنید، مکرر ذات حق به این مضمون انسانها رو متوجه میکند به یک تعامل و ارتباط دو سویه با حضرت خودش. فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا یادتون میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، اگر نصرت بدید خدا رو، بدیهیست خداوند نیاز به یاری نداره، یعنی دین خدا را، بندگان خدا را به نیابت از حق. اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میدهد. اوفو به عهدی، دیشب خوندیم، اوف به عهدکم، اگر به پیمان با من پایدار باشید من خدا هم با شما پایداری در پیمان دارم. ان عدتم عدنا، اگر پشت کردید و برگشتید ما هم برمیگردیم، ما هم از موضع رحمت به موضع قهر با شما تغییر موضع خواهیم داد. یعنی دقیقا سراسر قرآن رو که نگاه میکنید آیاتی رو مشاهده میکنید که سخن از تعامل دو سویه بین انسان به حضرت پروردگار است. یه طرفه نمیشه کار باشه. در مورد نماز هم همین تعبیر رو مشاهده میکنید که خداوند محافظه رو به کار میبرد. والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون، مؤمنان نسبت به نمازشون به تمام وجود حافظند. از اون سو نماز هم مؤمنان رو حفظ میکند و حفاظت از وجود اینها میکند و جایگاه خاص خودش رو داره که انشاءالله بررسی میکنیم. بسیار خوب، این محافظت از نماز به چه معناست؟ چه چیزی رو حفظ میکنند اینها در نماز؟ ابتداعا همین رو باز کنیم، بعد مسائل بعدی رو. همان گونه که استحضار دارید نماز سه چیز دارد عزیزان. یک، مقدمات. مقدمات و اسبابی که باید به عنوان مقدمه و شروط پیش از نماز مهیا باشد. حالا این تحصیل طهارت است، عرض به خدمتون یافتن قبله است، وقت نماز است، طهارتی که باید شکل بگیره، جامعه‌ای که باید، مقدماتی که از این جهت باید باشه. یعنی اون چه که برای برپا شدن نماز لازم است این کار انجام بشه، این مقدمات فراهم بشه، که هفت چیز است که اینها رو به لحاظ فقهی میگیم مقدمات نماز. اولین نکته‌ای که وجود دارد این است، برای شکل گرفتن یک نماز درست و ثواب مقدمات نماز رو باید به شدت نمازگزار حفظ کند، مراقب اینها باشد، فرا بگیرد، به کار ببندد و تمام دقت خودش رو در این جهت مبذول کنه و به کار ببنده. شاید مثلا تعبیری که از خود معصوم داریم که نشان دهنده این معنایی است که عرض می‌کنم اینه، اعرفوا شیعتنا. امام صادق فرمود می‌خواهید شیعیان ما را بشناسید؟ یه نشانه بهتون میگیم، اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم، چگونه است محافظت اینا. چه تعبیری رو امام به کار می‌برن؟ همینی که خدا در قرآن به کار می‌برد، کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، ببینید اینها به وقت نمازشون چه حساسیتی رو دارن، چگونه حفظ میکنن اوقات نمازشون رو، یعنی محافظت رو امام صادق به وقت نماز یه مورد اسناد دادن و نسبت دادن، همون مقدمات، همون حالتی که جنگ احد است، امیرالمؤمنین در حال نبرد، ابن عباس میبیند علی شمشیر میزند یه نگاه به آسمان میکند، یه شمشیر میزند یه نگاه به افق میکند، گفت یا ابوالحسن چیه، مشکلی پیش آمده است، چرا این حالت رو دارید؟ فرمودن ابن عباس دارم نگاه میکنم وقت نماز را رصد میکنم که هنگامی که وقت نماز شد بپردازم. گفت آقا این میدان جنگ و نبرد و دشمن و حالا دیر نمیشه که من 5 دقیقه 10 دقیقه دیرتر و زودتر، این طور نمیشه. فرمود ابن عباس انما قاتلناهم علی الصلاح، اصلا علت جنگیدن من با این جماعت نماز است. بعد تو میگی تغییرش بندازم یا اهمیت رو به مسئله نبرد و جنگ و جهاد بدم با حالی که اولویت با نماز است اینجا. اعرفو شیعتنا و کیف محافظتهم علی مباقیت الصلاح، به اون ساعتی که ملاقات با خداوند دارن و لقاء الهیست و میقات الهیست تمام توجه و التفاتشون رو دارن. پس 1، حفظ نسبت به مقدمات نماز، اون اسباب و مقدمات و شروطی که نماز برای برپا شدن حاجت به اون دارد. این 1. دوم، ورود به نماز میکنیم. حالا وارد به نماز میشیم. اجزاء نماز 11 جزءه. نماز 11 جزء دارد که از تکبیرت الاحرام آغاز میشود با تسلیم به پایان میرسد. اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه به لحاظ فقهی. اول آن تکبیر و آخر آن تسلیم، که حالا اینها رو یک بحثایی داریم میگم خدمتون. این 11 جزء ارکان نماز، اجزاء نماز، بحث دوم حفظ، حفظ این هاست، یعنی مراقبت و دقت بر فرا گرفتن، به صحت شناختن و اجراء صحیح و دقت در برگزاری نماز با این اجزاء 11 گانه. این میشه حفظ چندم، حفظ دوم. مصلی حافظ این ارکان و اجزاء نماز است، اینها رو حفظ میکند. این 2. سوم، نماز برگزار شد. خب حالا علت شکل گرفتن نماز چیست؟ اون شب اگر خاطر بارکتون باشه اشاره کردم ما یه قالب داریم، یه محتوا داریم در عبادات، یه شکل حج داریم، یه روح حج داریم، یه شکل روزه داریم که آقا از این چند چیز باید اجتناب کنید، نباید اینها رو خوردن، نوشیدن، مباشرت، سر زیر آب کردن، قبار به حلق رفتن، چه این 9 چیز، اینها مفترات روزند که اگر کسی این کارها رو انجام بده روزش باطل میشه. خب بله، اینها آداب ظاهری و قالب روزه است، اما محتوای روزه چیست؟ لعلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند سبحان این روزه رو بر شما مثل پیشینیان فرض کرده است تا از مسیر روزه به تقوا برسید. پس روح روزه چیست؟ تقواست. اگر کسی روزه میگیرد اما به اون تقوای لازم بعد از 30 روز ماه رمضان نمیرسه، همین قالب رو داره اما محتوا رو نداشته. این هر دو رو با هم شریعت میخواد، قالب و محتوا رو. اما این قالب 11 گانه رو باید حفظ کرد. درست. خب بسیار خوب، ما مقدمات رو حفظ کردیم، اون 7 تا رو، 11 تا اجزاء نماز رو هم با صلی حفظ میکنه، محافظت میکنه بر اینها. اما اونی که مربوط میشه به اون روح، اثر حاصل از نمازه، اون خاصیتی که نماز در وجود مصلی میگذارد، آثار به دست آمده از این عبادتی که انسان انجام میده، سومین حفظ، حفظ آثار نماز است. نماز در مجموع، این هم که گاهی مزاح و شوخی میکنیم با دوستان، میگیم این نماز دیجیتالی که میخوانیم ما، که بالاخره این دوست عزیز میبینه 17 دقیقه نهایتاً ممکنه 17 حرکتش بیشتر نباشه دیگه، اوتوران اجراش میکنه، سریع برگزار میشه و عرضم به خدمتون بالاترین حد سرعت رو هم داره و الحمدلله خیلی قوی و عالی. این 17 حرکت میخواد بخونه. بفرمایید بیشتر از این، آیا نماز یه عبادتی است با همین زمان بندی؟ یعنی یه عبادتی است این 17 حرکت که باید مثلا نمیدونم نیم ساعت وقت انسان رو در روز 20 دقیقه 25 دقیقه وقت بگذاره براش و تمام؟ خیر، این نماز خوانده می شود که شعاع اون و سایه اون و آثار اون تمام 24 ساعت زندگی ما رو بپوشاند. چیه نماز می پوشاند این رو؟ آثار نماز، آثار نماز می پوشاند تمام حالات ما رو. اگر از این نماز تا نماز دیگر این اثر در وجود ما باقی ماند، از دوگانه صبح تا چهارگانه ظهر، ظهر، عصر، عصر، مغرب، عشا تا صبح. اگر آثار موند، این اون خواسته الهی است که من صلاتن الی صلاتن مع صلاتن، از نمازی تا نمازی با نمازی. بعد اسم این تو قرآن چیه؟ که اون حفظ سومه اینه که به تعبیر دیگه هم قرآن اینو مطرح میکنه، خوش آنان که الله کارشان بی، به حمد قل هو الله کارشان بی، الله یارشان بی، به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشون بی. مگر میشه کسی دائم در نماز باشه؟ بله. خواهی انسان بخواد دائم در نماز باشه که بخوابد، که بخورد، که زندگی کنه، که تجارت، که علم، که کار، که تلاش. چیه نماز است که دائم است؟ خلق الانسان و هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر ملوعا. از ویژگی های انسان این است که انسان یه موجودی است که وقتی موقعیت، شرایط مساعد میشه، حشمتی، شوکتی براش دست میده، فرافکنی میکنن، در رو میبندن، به سوی خیش یک خودخواهی، خودشیفتگی و خودمحوری و انحصار طلبی پیدا میکنن و خیشش رو به کسی نمیرساند، تمام. اما هنگامی که مشکل پیش میاد، دردسری براش پیش میاد، اینجا بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست، جزع میکند، فزع میکند، دنبال متهم میگردد، دنبال مجرم میگردد، این سو میزند، اون سو میزند، بیقراری میکند. خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اما به اذا مسه الخیر منوعا الا المسلین. تنها انسانهای نمازگزارند که از این آفت نفسانی به برکت نماز به ارتباط با خدا بیرون میان، اما نه همه نمازگزاران. الذين هم على صلاتهم دائمون، اونها که دائم در نمازن. خب نمیشه که انسان دائم در نماز باشه. دوام نماز یعنی چه؟ یعنی محافظت بر آثار نماز بعد از اتمام نماز تا نماز بعدی. پس حفظ سوم چی شد؟ حفظ آثار نماز، فواید نماز، برکاتون از این نماز تا نماز دیگر، در مجموع تمام 24 ساعت انسان زیر سایه رحمت و برکت نماز قرار میگیرد و این میشه الذین هم علی صلاتهم دائمون. ملاحظه فرمودید؟ پس سه حفظ. مؤمنان کسانی هستند که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مقدمات نماز رو به شدت مراقبن و حفظ میکنن، اجزاء نماز رو حفظ میکنن، آثار نماز رو، فواید نماز رو حفظ میکنن. این میشه تعبیری که قرآن به تعبیر محافظت به کار میبره. حالا جالب اینه، وقتی نگاه میکنید در قرآن دو تعبیر دیگه هم در کنار این میبینیم، یکی تعبیر محافظت هست، دومین تعبیر همون تعبیر مشهور و شایعی که همیشه این رو میبینید که قرآن وقتی بحث نماز رو مطرح میکند، بارها گفتیم، نمیفرماید که اقرأ الصلاه، نماز بخوانید، یقرؤون الصلاه، مسلمانان کسانی هن، مؤمنان کسانی هن که نماز میخوانن، نه، اقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، اقم الصلاة لذکری. صحبت چیست؟ صحبت اقامه است. نماز رو قرآن نمیگه بخوانید، میگه اقامه کنید، اقامه. از اون طرف میگید الصلاتو عمود الدین. عمود چیه؟ این پایه‌هایی که ملازم می‌فرمایید، اینها عمود این بناء محترم و وزین است. عمود رو می‌خوانند یا پابرجا می‌کنند؟ عمود رو کسی نمی‌خواند که الصلاتو عمود الدین، اقامه میخواد، یقیمون الصلا، اقامه صلا. چرا این تعبیر رو خداوند به کار میبرند؟ که ادامه و استمرار کار محافظت هست، اقامت کل شیء توفیت و شرائطه. وقتی یک کسی یک کار رو میخواد انجام بده، تمام اسباب و شرائط همه چیزشو فراهم میکنه، اونگاه اقدام میکند، این میشه اقامه. یک. دوم، وقتی یه بازاری خیلی مؤثره، خیلی مفیده، حاجت ها روا میشه، بازاریان خرسندن، مردمان خرسندن از این بازار، در کلام عرب به این میگن سوق قائم، بازاری که اقامه شده و قائم است. وقتی که رواج عالی داره، بدبستان خوبیه، مفیده، مؤثره و رضایت مندی داره، اینو میگن سوق قائم. اقامه نماز اشاره به نمازی است که مؤثر است، اجزاء اون کامل و تمام و تأثیر گذار، نه نماز بی خاصیت، نه نماز بی اثر. اثر جدی اون رو مشاهده میکنید و میبینید. این میشه نماز اقامه شده. این تعبیر اقامه رو داریم، تعبیر محافظت رو هم داریم. سومین تعبیر هم همون بود که عرض کردم الان، سوره مبارکه معارج، والذین هم علی صلاتهم دائمون. این دوام. و جالب اینه که اون اقامه و این دوام رو وقتی نگاه میکنید تو کلمه و واژه محافظت دیده میشه. یعنی والذین هم علی صلواتهم یحافظون هم نشان میده اون اقامه رو، یعنی آداب و اجزاء و شرایط نماز رو کامل مهیا کردن، هم اون دوام رو نشان میده، یعنی نمازی که مؤثر باشه، اثر داشته باشه و بتوانیم آثار اون رو ادامه بدیم و با خودمون همراه کنیم و غافل از آثار اون نباشیم. فرمود والذین هم علی صلواتهم یحافظون. بسیار خوب. حالا من اینجا خدمت دوستان عزیز بعدشم کردم و الان می ایستم. دیگه میخوام یه بحثی رو خدمت دوستان پیرامون این نکته مهم و این فریضه مهم الهی محضر مارکتون تقدیم کنم. انشاءالله میرسیم بقیه و ادامه بحث رو هم تا پایان اون نتیجه و جایگاهی که برای اهل ایمان خداوند سبحان در نهایت مطرح میکنه، اولئک هم الوارثون، اینها وارثانن. وارث چیان؟ ارث یعنی چه؟ اینها فردوس رو به ارث میبرن. مگر فردوس ارث بردنیست؟ انشاءالله سعی میکنم خدمتون این مطالب رو هم امشب بگم و پرونده این بخش اول رو ببندیم و آماده باشیم برای بخش دوم سوره مبارکه مؤمنون انشاءالله. عرض میکنم عزیزان، همه این دقتها و تمام این تأکیدهایی که مشاهده فرمودید که اولین ویژگی مؤمنان صلات، اون شب نخستین عرض کردیم خداوند وقتی میخواد بالاترین ویژگی های اهل ایمان رو مطرح کند، صلات رو مطرح میکند. در متون دینی ما بگذارید که ابن داره خدمت عزیزان ابتداعا این جمله رو بخونم، بعد این مطالبی که میخوام بگم، مطالب هفتگانه‌ای که میخوام بگم خدمتون مطرح کنم. امیدوارم زمان برکت کنه که بتوانیم استفاده کنیم. خطبه 199 نهج البلاغه است با یه شماره کم و زیاد در نهج البلاغه فیض الاسلام یا نسخه های دیگر. و من کلام له علیه السلام کان یوسی بهی اصحابه، از سخن امیر المؤمنین کان یوسی، یوسی اوسا، یوسی فعل مضارع توصیه وصیت، اما قبلش کانه میاد. وقتی کانه با یه فعل مضارع ترکیب میشه، ماضی کانه با فعل مضارع چی رو میرسونه؟ دوام، استمرار، پیوستگی. گاهی یه کسی حرفی زده میگن فلانی قال کذا، چنین چیزی رو گفت، اما گاهی میشه این میگه و کان رسول الله یقول، کان یقول، یعنی این مطلب رو پیامبر چند بار گفتن؟ مکرر گفتن، خیلی گفتن. امیرالمومنین مدام این جملات رو به اصحابش میگفت، به شیعانش میگفت، به یارانش میگفت. چی؟ تعاهدوا امر الصلاح، متعهد به نماز باشید. دیشب گفتیم یکی از عهدها چیست؟ عهدی که خدا با خلق میبندد. تعهدات در پیشگاه خداوند سبحان ایجاد میشه با عهدهایی که خدا با ما میبندد. یکی از اون عهدها صلات است. ما متعهدیم در قبال خداوند از مسیر صلات. تعاهدوا امر الصلاح و حافظوا علیها. تعبیر امیرالمومنین کدومه؟ همین تعبیره که اینجا دیدید، والذین هم علی صلاتهم یحافظون. حافظوا علی الصلوات، محافظ نمازتون باشید، محافظت کنید به اصلش، به وجودش، به اجزایش، به آثارش. واستکثروا منها، بهرتون از نماز کم نباشه، استکثار کنید. استکثار یعنی چی؟ یعنی زیاده روی در نماز، زیاده روی کنید، خیلی بهره ببرید. عزیزان، بکان رسول الله اذا فزعه امرن، اگر پیامبر هر قصه‌ای براش پیش می اومد، هر غمی برای رسول خدا تو زندگی پیش می اومد، هر بحران اجتماعی برای رسول خدا پیش می اومد، التجا الی الصلاح، زود می رفت رسول خدا یه گوشه دو رکعت نماز می خواند. 52 عنوان نماز در مستدرک الوسائل، وسائل محدثین ما 52 عنوان نماز مطرح میکنن. نماز وقتی که میخواهید به دادگاه بروید، نماز وقتی که میخواهید برید یه مذاکره یه معامله ای رو انجام بدید، نماز وقتی که میخواهید برید برای گفتگوی عقد بنشینید، نماز ما فقط دیگه همین 17 رکعت رو اگر داشته باشیم، همین ها رو ظاهرا بیشترین نمازهای یومیه رو مثلا بیشتر تو ذهنمون هست. 52 عنوان که یکی از اونها، از اون 52 عنوان نمازهای یومی است، فرائض یومی است. یکی از اون 52 تا 51 عنوان دیگرش طلبمون. فرمود و استکثروا منها و تقربوا بها، و به وسیله نماز به خدا چی بشید؟ نزدیک بشید. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، و نماز رو خدا در قرآن یه امر ثابت لازم بر مسلمانان دانسته است. الا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا، این آیه رو خوندیم اون شب. امام فرمایا گوش نمی کنید به جواب اهل جهنم هنگامی که ازشون سوال میشه ما سلککم فی سقر. امام شروع میکنن آیات قرآن رو تو سخنرانیشون خوندن. قالوا لم نکن من المسلمین، اولین جوابشون اینه که علتی که اومدیم به جهنم اینه که ما با نماز سر و سری نداشتیم. و ان حالت حط الذنوب حتی الورق، پاییز اومده، میرید یه دستی میزنید یه لگدی به این درخت میزنید مثل چی برگ ها میریزه. امیرالمومنین فرمود نماز گناهان شما را مانند ریزش برگ پاییزی از وجود شما به زیر میریزد. لتحط الذنوب حتی الورق و تطلقها اطلاق الربق، ریسمان رو از گردن باز میکنید، این لجام و مهار رو از گردن این حیوان، زنجیرها رو نماز از گردن شما امیرالمومنین میفهمد باز میکنه، بهتون آزادی میده. حالا میخونم انشاءالله خدمتون. و شبهها رسول الله بالهمه، پیامبر نماز را تشبیه کرد به همه. همه یعنی چی؟ یعنی چشمه ی آب گرم معدنی، یعنی سرعین اردبیل، اون چشمه های آب گرم معدنی که دیدید پرخاصیت عالی مؤثر. و شبهها رسول الله، رسول خدا نماز رو به چشمه آب گرم معدنی تشبیه کرد که تکون علی باب الرجل، راه دوری نیست، نمیخواد پول بدید برید، در به خانه هر کدام شماست که اتفاقا روز 5 بار در او وارد میشوید. علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و لیل 5 مرات، 5 مرتبه میرید تو این آب خودتون رو میشویید. بعد امام میفهمد فعسا ان یبقا علیه من الدرن، میشه یک کسی 5 مرتبه توی آب معدنی زیبای پرخاصیتی شستشو کنه باز هنوز آلودگی تو وجودش بمونه؟ میشه؟ امکان داره؟ امیر میفهمد امکان نداره، نمیشه. و قد عرف حقها رجالان، اما کاش همه حق نماز رو می دانستن ارزش اون رو. اما امیر المؤمنین می فهمد حق نماز رو و ارزش اون رو انسان هایی می دانند از مؤمنین، الذین لا تشغلهم عنها زینت و متاع، کسانی که زرق و برق دنیا اینها باعث نمیشه که از نماز فاصله بگیرن. ولا قرة عین من ولد ولا مال، نه زن و زندگی و مال اینها رو از نماز جدا نمی کند. کما یقول سبحانه و تعالی، که خدا در حق اینها میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. به کدوم آیه اشاره میکنه امیرالمومنین؟ سوره مبارکه نور، بعد از آیه نور آیه 35. و کان رسول الله، بعد باز مجدد میفهمند، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا که درود الهی بر او باد، نسبن به صلاح بعد تبشیر به الجنه، بعد از اینکه خدا قطعا به رسولش بشارت بهش رو داده و جایگاه خودش رو پیامبر میداند، رسول خدا نسبن به صلاح، نسب یعنی بسیار سخت کوش، بسیار جدی گیر، نسبت به نماز بسیار سخت کوش و جدی بود پیامبر، نسبت به صلاح بعد تبشیر لهو بالجنه لقوله سبحانه و تعالی. به خاطر این آیه پیامبر خیلی سخت گیر و جدی بودن که وعمر اهلک به صلاح و استبر علیها، پیامبر خانواده خودت رو به نماز دعوت کن و بر این امر مقاومت کن و استقامت کن و صبوری کن. و کان یعمر بها اهله و یصبر علیها نفسه، خانواده خود رو به نماز میخواند و خیشتن هم بر نماز شکیبایی و صبوری و استار ورزی داشت. خواستم از این لذت زیبای سخن امیرالمومنین بهره ببریم. حالا عزیزان من، برای اینکه عینی ملموس کاربردی لمس کنیم این جایگاه نماز رو، من میخوام در تبیین نماز و ضرورت نماز، یعنی ضرورت هایی که دیروز و امروز و فردا ندارد، 7 نکته رو به سرعت اسم میبرم، توضیح مختصر میدم، رد میشم معذر مبارکتون. 1. ببینید اینها کارکرده های همگانی و همه عصری و همه زمانی نماز و نیاز انسان امروز قرن 21 به این عبادت و این طاعت الهی است که دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. 1. در حقیقت انسان هنگامی که در جاده عبودیت و بندگی قرار میگیرد، یه قطب نما میخواد، یه نقشه راه میخواد، به قول این دوستان بالاخره یه ورد مپ میخواد که این نشان بده این نقشه راه بندگی را برای او. نماز جامع ترین نقشه راه کامل عبودیت و بندگی برای انسان موحد است. چرا؟ نماز از 3 بخش تشکیل میشه: 1. افکار و نیات، 2 اقوال و گفتار، 3 اعمال و رفتار. ابتدا جزئی که شما در نماز دارید نیت. نیت یعنی چه؟ یعنی انگیزه به تعبیر امروزی ما. پیشانی عمل نیت هست. چرایی عمل میشه انگیزه، انگیزه عمل و نیت عمل. نیت نماز چیست؟ که بدون اون نماز محقق نمی شود. همونی که فلسفه آفرینش انسانه. انسان آفریده شد تا تقرب الهی پیدا کند، متصف به اسماء و صفات الهی و خلیفت الله باشد که در شبهای قبل عرض کردیم. اولین جزء در نماز نیت. نیت شما در نماز چیست؟ قربتن الالله، یعنی تقرب الهی، یعنی نیت شما برابر است با هدف خدا از آفرینشه انسان و عبودیت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در نماز شما نیتتون هدف گذاری میشه با هدف خلقت و آفرینش انسان که نیت قربی است، هدف گذاری کامل. که اگر این نیت نباشه نماز حضرت علی نماز ما باطل است، باطل است اگر این نیت نباشه عزیزان. یعنی که ان لم یکن، از کجا شروع میشه این نقشه خوانی دقیق؟ از نیت و درون. خب نوبت گفتار میشه. به اختصار عرض میکنم نماز چی داره. ما 4 رکن داریم که تمام معارف الهیه مبتنی بر این 4 رکن است: تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید. 1. بحث وحدانیت الهی و لا اله الا هوست. 2. کبریایی الهی و رسیدن به اونجا این که کبریایی دیگه اون و کبره و تکبیرا و شناختن اون جلال جبروتی حضرت الهی و اون مقام شامخ خداوندی در مقام کبریایی و اوج صفات الهی است. 3. تسبیح، زدودن از ذهن، خیال و وجود هر آن چه شایسته او نیست. 3. تحمید، آشنا شدن با یک یک صفات الهی، پیرایش رو به کنار، آرایش رو شروع کردن و سبح به هم در ربک. این 4 ارکان معارف الهی هن که چیزی در باب معرفت الله نیست الا اینکه داخل این 4 فایل و 4 بسته وارد میشه. نماز مجموعه ایست از تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید که بر زبان ما جاری می شوند. یعنی تمام معارف الهی رو شما در نماز، در یه نماز 2 رکعتی صبح مرور می کنید کامل تا پایان. تمام رو مرور می کنید به لحاظ گفتار. تمام معارف، اون چه از آدم تا خاتم همه گفتن، شما تو 2 رکعت نمازتون ارکان اون رو مرور می کنید و بازگو می کنید. 3. جزء 3 نماز افعال نمازه، کارهایی که انجام میدید، حرکات نماز است. حرکات نماز تشکیل شده است از 2 چیز: قیام، قعود. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. قیام است و قعود است. هنگامی که انسان در نماز می ایستد، حالت ایستاده عزیزان حالتی است که آدمی گوش به فرمان بودن و آمادگی پذیرش کامل و جامع خودش رو نشان میده. در ارتش‌های دنیا وقتی نظامی میخواد به فرموده باشد نسبت به مافوق خودش، باید در حالت ایستاده باشه. اگر میخواد سلام نظامی بده باید در حالت ایستاده باشه. اگر نیمخیز باشد، حالت دیگه‌ای باشه، حق نداره که سلام بده، باید در حالت ایستاده و نشان این سلام نماد تسلیم و به فرموده و امتثال امر بودن است. می ایستیم در پیشگاه خداوند برای آغاز صلات. حالت قیاممون یعنی حالتی است که پروردگارا به تمام وجود آماده آنم که حکمان چه تو اندیش، رأیان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. احساس میکنیم من که باشم که بران خاطر حاطر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. احساس میکنیم ما در اون قواره نیستیم که بایستیم بگیم خدایا تو بگو ما عمل کنیم، ایا که نعبد و ایا که نستعین. یه احساس انفعال و خجلتی برامون میاد در این سلوک الهی و سیر عبودیت. تا میخوریم خم میشیم، میریم به حالت رکوع. وقتی میریم به حالت رکوع دیگه یه خضوعی کردیم، دیگه مردمان رو نمیبینیم اما هنوز خودمون رو میبینیم. احساس میکنیم این حالت کافی نیست، دیگه اینجاییست که خودمون رو به خاک میاندازیم، به مقام سجده میرسیم. مقام سجده چیست؟ مقام به پایان رسیدن من و انسان و آغاز حکمرانی و فرمان روایی مطلق خداوند در هستی آدمی. و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، لذا اقرب ما یکون العبد الى الله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجود است. یه سلوک کامل عملی رو نشان میدیم از اون حالت ایستاده، رکوع، سجود و بر خاک افتادگی. اون نیتش، اقوالش و اعمالش. مجموعه رو که نگاه میکنی جامعترین نقشه کامل بندگی و عبودیت رو خداوند سبحان در نماز و صلات آن به آن برای من مسلمان مهیا و آماده کرده است. نکته اول. نکته دوم، نماز عامل اصلی اتصال و وابستگی مستمر انسان ها به خداوند سبحان است. هر مسلمان لله علی الناس حج البیت، اگر شرایط رو داشت حج بر او واجب یک بار در طول عمر. 12 ماه 11 ماه بخور، 1 ماه ماه رمضان روزه بگیر. شرایطی برای تو پیش آمد که موظف شدی به جهاد، در طول عمر ممکنه به جهاد بری ممکنه نری. مال زکوی داشتی زکات میدی، نداشتی نمیدی. خمس داشتی میدی سال یک بار، نداشتی نمیدی. اما عملی که از لحظه بلوغ در به خانه تو رو میکوبد واجبی، که تا لحظه جان دادن و مرگ هم ما را رها نمی کند و همراه ماست، چیه؟ صلات. صلات این نماز است. این نماز پیوسته و تنیده با وجود انسان موحد است. و این استمرارش، اینی که صبح الله اکبر، ظهر الله اکبر، عصر الله اکبر، مغرب و عشاء الله اکبر، کلما، دقت کنید در کلام عرب میگن کلما کرره قرره، هرچی تثبیت تکرار میشه چی میشه؟ تثبیت میشه، به ثبات میرسه تو وجود انسان. ما اصلی در روانشناسی داریم principle of repetition، اصل تکرار. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. وقتی انسان یه چیزی رو تکرار میکند با همه ویژگی های خودش، نتیجهش این میشه که تو وجود انسان تثبیت میشه. تمام اون چرا که در اصل اول گفتیم به وسیله نماز که دم به دم عدم صلا لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا، از اون لحظه زوال ظهر همراه تو، عصر، مغرب، صبح، باز بر میگرده به ظهر، یه تثبیت کامل و جامعی پیدا میکنه اون عبودیت در وجود انسان به وسیله این پیوستگی یه نماز در جان و وجود انسان. عزیزان من، اگر انسان به چیزی بخواد محبت پیدا کنه نمیشه مگر اینکه زیاد به یاد او باشد، و از اون طرف واکنش دو طرفه. انسان هر چیزی رو زیاد به یادش باشه به او وابسته میشود و محبت به او افسوده میشه. شما ببینید گاهی یک کسی رو میبینید روز 10 بار اسم فلانی رو میبره، این دلیل محبته، این وابسته است که یه گذشته ای رو داره، یه عزیزی رو از دست داد، هی یادش میکنه. من احب شیئاً اکثر از ذکره، اگر کسی یه چیزی رو دوست داره زیاد یادش میکنن. و از ذکر و مفتاح الانس، از اون طرف باز کلید عشق، محبت، انس است. یه وقتی به دوستان میگفتم یه تسبیح دستون بگیرید صبح بعد از نماز، صبح 100 مرتبه بگید لیلی لیلی لیلی، تا 40 روز بگید، بعد احساس میکنید لیلی رو دوست دارید. حالا این لیلی کیه؟ از ذکر و مفتاح الانس. وقتی شما 24 ساعت، صبحتون، ظهرتون، بنابراین اوقات نماز، این مجموعه عبادی و این بسته کامل رو ارائه میکنید و تکرار میکنید، خود این عامل اصلی ایجاد محبت و اشتیاق و عشق ورزی شما نسبت به حضرت لا اله الا هو و پروردگارتون خواهد بود. خود این خودکار اتوماتیکلی این محبت رو در وجود انسان قرص می کند، نهاد محبت رو و بارور می کند. سوم، تو همین نکته دوم دارم میگم عامل اصلی استمرار و اتصال انسان به خداوند، اصلا خود اقرار دلیل باوره. وقتی شما هی دارید میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، هی دارید میگید سبحان الله و الحمدلله، شما میگید سبحان الله، هی میگید عرض اجزاء نماز رو، تکبیر خدا رو به کار میبرید، تمام این اذکار زیبا رو، تمام این حرکات رو، این نشان دهنده باور شماست. یعنی تثبیت میکنید عقایدتون رو و باورهاتون رو با تحقق نماز در زندگی خودتون. دو، سوم، نکته سوم، نماز مهمترین عامل رهایی و آزادی انسان در این زندگی است. از چی؟ نماز مهمترین عامل رهایی و آزادی انسان، یک، از خود، دو، از غیر، یعنی یک، از بند نفس، انسان را از نفس رها می کند، دو، از غیر، از انسانها، طاغوتها، ظالمان، و از غیر نماز انسان را رهایی می بخشد. چطور؟ از همون قدم اول دقت کنید، اینا رو به اختصار دارم میگم خدمتتون. اولین کاری که شما وقتی می ایستید در نماز چیه؟ چه کار می کنید؟ وقتی می خواهید نماز رو آغاز کنید با چی آغاز می کنید؟ تکبیرت الاحرام. به تکبیرت الاحرام میگیم تکبیره افتتاحیه، یعنی میخواد آغاز نماز کنید. ببینید آموزشی که داده میشه، گاهی انسان میبینه در بین مسلمانان وقتی میخوان الله اکبر بگن دستشون جوری میکنن که جالب نیست، مثلا گاهی یک تیک عصبیه، مثل این که اونی که در آموزش فقهی ماست اینه که شما با الله دستتون باید بیاد بالا، الا شحمتن اذن، باید تا نرمی گوش الله و با اکبر باید بیاد پایین، الله اکبر، تکبیرات الاحرام دیگه. حالا این پروندن مگس و اینا نیست، بلکه باید دقیق دست رو با همین زیبایی خودش، با همین شکوه خودش انجام داد. اما دقت بفرمایید چیکار میکنیم ما دستمون رو با گفتن الله اکبر؟ دست میاد بالا. وقتی شما میخواد به کسی بگید بیا چیکار میکنید؟ وقتی به کسی میخواد بگید نه نه رد کنید چیزی رو، چیکار میکنید؟ دست رو برعکس میارید، الله اکبر. وقتی میگید الله اکبر عزیزان من و این دست رو میارید بالا، یه نی بزرگ به تمام جز خدا بر زبانتون و بر وجودتون جاری میشود، یعنی تمام هستی رو پس میزنید. فقط قل الله ثم ذرهم، فقط میماند کبریایی الهی، همه چیز به کناری میره، همه چیز رو پشت سر میندازید، نفس را، غیر را، طاغوت را، زر را، زور را، همه چیز رو به کناری میزنید و یه رهایی و آزادی از غیر الهی رو با این تکبیرتون آغاز میکنید در نماز. و وقتی میرسد انسان از این تکبیر، حالا همش اجزایشی، اما وقتی میرسد به اون رکوع و سجوده، دیگه گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. تو این سجده هاست که انسان آزاد میشه عزیزان، از نفس، از تعلقات، این پیشانی که به خاک گذارده میشه و ساییده میشه و اصرار ورزیده میشه. الهی از اوم از زنب و من عبدک فلیحسن العفو و من اندک. وقتی این آستانه عبودیت رو انسان میساید و مژده وصل تو کو کسر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، این پیشانی بر خاک ساییده آزاد میکنه انسان رو، نفس انسان رو رها میکنه از زنجیرها و تعلقات درونی و برونی. سوم، پس عامل رهایی و آزادی انسان از غیر حق. چهارم، در میان همه عبادات تمام اون شورتکات هایی که عرض کردم که در مسیر عبودیت برای بندگی انسان خدا یه چیزهایی به نام عبادت قرار داده که حرکت ما رو چکار کنه؟ تسریع کنه. حج، روزه، نماز، این ستای اصلی است. هیچ طرحی مؤثرتر از این طرح نیست. یعنی نماز یه طرح کاربردی مؤثره در بیان عبادات و مجموعه عباداتی که از آدم تا وجود ناظرین خاتم محمد مصطفی الله علیه. مطرح شده است مؤثرترین عبادت در روح انسان و در وجود انسان نماز است. چرا؟ یک، چون نماز عامل اصلی هویت بخشی به انسان است. و این انسان همیشه نالش اینه که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر من و مایی وطنم. این انسان متحیر، آلی ناسیون، خودباختگی، بیماری این 30-40 سال اخیر بشری، 4-5 دهه امروز جامعه بشری، خودباختگی و تحیری که انسان داره. این عبادت هویت به انسان میده، جهت رو میشناساند. با این نماز وقتی شروع میکنید اجزا و ارکان اون رو میشناسید که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. هر که آورد مرا باز نماید وطنم، انا لله و انا الیه راجعون. از او شروع میکنید با تکبیر و در پایان هم با تسلیم وجود رو تقدیم محضرش میکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون هویت انسانی بین این شروع و پایان شکل میگیرد. انسان ابتدا خودش رو میفهمد، انتهای خودش رو میفهمد، شخصیت خودش رو میفهمد و میفهمه چه جایگاهی دارد، که خالق هستی، آفریدگار وجود این اجازه رو به اون داده است که مستقیم بیاد مقابلش بیسته، بگه تو من، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیاد شروع کند با او سخن گفتن تا انتهای تسلیم با او رازگویی کند در یه وقت مقرر و میقاتی که برای او معین میکند. دوم، هیچ عملی و هیچ عبادتی مانند نماز آرامش بخشی به انسان ندارد. شما وقتی که حالی دارید، وقتی که توجهی دارید، اون خشوع انشاءالله وقتی بیشتر است، حتی در حالات عادی هم هستیم، وقتی نمازتون تموم میشه چه کار؟ یعنی شما بهترین فیله ناب رو بخورید، بهترین برگ اونچنانی رو بزنید، بهترین هر غذایی که نوش جانتون دوست میدارید، اما بهترین بریونی رو بخورید مثلا که دیگه اصیل و درست حسابی هم باشه، هر چی میفرمایید، خب بعدش واقعا چه آرامش و چه صفایی در روحتون ایجاد میکنه؟ هر کاری رو تو دنیا بگید اصلا چه صفایی و آرامشی در روحتون ایجاد میکنه؟ این عبادت وقتی شکل میگیرد، گویا سلول سلول جان و وجود انسان رو تسکین میده و آرامش میده. وقتی میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به انسان بیرون میاد از نماز، مثل اینکه متصل شد به اقیانوس انوار الهی، شستشو شد، برمیگرده وجودش صفایی، یه پاکیزگی و یه لذتی، یه شعفی و یه شادمانی در وجود انسان ایجاد میکند و آرامشی میبخشد که این آرامشه میشه زمینه تحرک، نشاط و حرکت جدی انسان. لذا واقعا از آثار نماز عزیزان در وجود انسان یه تحرکه، یه نشاطه، یه نظم، یه مدیریت زمان به تایم منیجمنته. اصلا خود نماز از مهمترین عواملی است که زندگی انسان رو نظم میبخشد، به انسان یه تحرک و نشاط جدی از اون آرامش دست داده برای وجود انسان رخ میده که زیبایی اون کامل و مشخص. پنجم، نماز عامل طهارت در وجود انسان، عامل طهارت، پاکی، پاکسازی انسان به طهارت در وجود انسان. ناچارم که عرض کنم که اون شب اشاره مختصری کردیم، جاش اینجاست. دو قذر، دو ناپاکی، دو پلیدی و پلشتی در وجود انسان سرآمد همه پلشتی هاست که جان انسان رو لجن می کند و تیره می کند. یکی غفلت است و دیگری کبر. غفلت و کبر، غافل بودن، غفلت از خود،
از هستی خودش، از خدا، از خلق، از حقیقت زندگی، از وظایف، از تکالیف، از حقوق، از اخلاق، اصلا غفلت. این که به غفلت عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را طی میکنم طی. اگر یک دم به قلبم پا گذاری خیال معصیت کی میکنم کی؟ این غفلته که پیامبر ولا تکن من الغافلین، خیلی مراقب باش پیامبر، که این غفلت کشنده است و این غفلت عاملی است که تباه میکند وجود تو را، غمرات الغفله به تعبیر امیرالمومنین، گرداب های غفلت. غفلت نقطه مقابلش چیه؟ ذکر. یا انسان متذکره یا غافل است. حقیقت نماز چیه؟ موسی اقم الصلاة لذکری. اصلا روح پیکر نماز چیه؟ ذکر است. مهمترین عامل زدایش غفلت در وجود انسان صلات است، که اقم الصلاة لذکری. جا داره واقعا اونقدر شما خوب میگیرید که من به وجد میام و نمیتونم بگذرم. اجازه بدید این لذت رو با هم شریک باشیم. فرمود اقم الصلاة لذکری. خب این ترجمه ظاهری مترجمین قرآن میکنن، مفسرین هم میگن که نماز را به پا دارید لذکری. یعنی چی؟ لذکری یعنی برای ذکر. اون یه یعنی من، یعنی برای ذکر من. مستر اضافه شده به یه ضمیری. دو حالت داره به لحاظ نحوی. یعنی اقم الصلاة لذکری یعنی لذکر کیای، یعنی فاعل حذف شده، مفعول مونده، ضمیر مفعولی است، مصدرم اینجاست. لذکر کیای، نماز را به پا دار که به یاد من باشی. خیلی خوبه، این همینی که عرض کردم. اما نه، یه چیز بالاتر داره که معصوم این رو فرمودن. لذکری نماز را بر پای دار. اینجا مفعول حذف شده و فاعل هست. نماز را به پای بدار تا من به یاد تو باشم، بنده من. ما نماز رو به پا می داریم که از غفلت بیرون بیایم، به یاد خدا باشیم. خدا فرمود نه، بالاتر از این حرف هاست. اگر شما نماز را به پا دارید، بعد من به یادتان خواهم بود. خیلی فرقه که خدا به یاد ما باشد یا ما به یاد خدا باشیم. نماز انسان رو مذکور خدا می کند. نماز انسان رو مذکور خدا می کند و به یاد. این واقعا این جمله عجیبیست. اینی که عرض کردم بدون دلیل نمیگم. ذکر الله لأهل الصلاح، امام باقر فرمودن ذکر الله لأهل الصلاح اکبر من ذکرهم ایاه. اینی که اهل نماز به یاد خدا باشن، نه نه نه، مهمتر از این اینه که خدا به یاد این هاست. الا ترا انه یقول فذکرونی اذکرکم. آیا نمیبینید خدا در قرآن میگه فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید، من به یادتون هستم؟ و بالاترین ملاک این چیه؟ نماز است. این شد اولی، یعنی پنجمین عنوانی که داریم میگیم تو این هفته. نماز تطهیر کننده و شوینده انسان. اول از چه مسئله؟ از غفلت با ذکر، که اقم الصلاة لذکری. دوم، بارها گفتیم عزیزان، بارها گفتیم نردبان خلق این ما امنی است، عاقبت زین نردبان افتادنی است. مهمترین اسیان و گناه در آفرینش الهی کبر. کبر انا خیر من، امانی که شیطان گفت انا خیر من. و این عزیزان اونچنان وجود ما رو تسخیر میکند که گاه باورمون نمیشه. اون شب عرض کردم من گاهی به بعضی از این دوستانی که میخوان سلوک بیشتری داشته باشن و مایلن، واقعا حس میکنم صادقانه است، بهشون میگم آقا این 1 2 3 4 5 6 تا 5 6 تا سوال بهشون میدم، میگم برید یه ما جواب اینها رو بیارید فکر کنید. خدا میداند یه وقت یادم یک کسی از شخصیت های خوب، یعنی از پزشکان معتبر قابل جایگاه در تهران، خیلی اصرار کرد من این موارد بهش گفتم. بعد سر یه ما تماس کرد، دیدم گفت الو، بله، دیگه صحبت نمی کنه، فقط حق حق گریه می کرد. گفت آقا من آقای دکتر باورم نمی شد که من اینقدر متکبرم و اینقدر کبر تو وجود من. خیال کردم من چه آدم متواضعیم، حالا می فهمم کبر تا کجای مغز و استخوان من رسوخ کرده است. آنچنان ما را درگیر می کند عزیزان کبر در قبال خدا، چون و چرا کردن با حقایق مسلمه الهی، چون و چرا کردن با اولیاء خدا، چون و چرا کردن با خلق خدا. سه سطح کبر وجود ما رو میگیرد. ما
مهمترین عامل شکننده کبر و شاخ تکبر رو در پیشگاه خدا و خلق شکننده و از میان برنده بدون تردید عزیزان نماز است. هیچ عملی ما نداریم به تعبیر صدیقه کبرا که و صلات تنزیحا عن الکبر، فاطمه زهرا در اون خطبهشون فرمودن، این عاملی است، این پیشانی که هی رو خاک قرار میگیره، هی بلند میشه، هی رو خاک قرار میگیره، این قطعی که هی خم میشه، تا میخوره، بلند میشه، این نمیتونه هرگز مثقال ذره‌ای در پیشگاه خدا تکبر داشته باشه. شاخ کبر رو و قول کبر رو میشکند و خرد میکند. و متقابلا وقتی برای خدا انسان تکبر نداشته باشه، برای بندگان خدا هم تکبر نداره. این انسان به خاک ساییده جبین در پیشگاه خدا هم کبر از وجود او به در می رود. ششمین ویژگی و ششمین کارکرد و کاربرد نماز، مسئولیت بخشی بیرونی از لغزش ها و شهوات. مسئولیت بخشی بیرونی، این تطهیر درونی بود، اون پنجمه مسئولیت بخشی بیرونی. این کدومه؟ این همونه که همتون آیه رو حفظید، میگید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. عزیزان من، دو عنوان سرامت خداوند مطرح میکنه و میگه تمام همت شیطان اینه که از این دو طریق شما را بکشد به زیر و دورتون کند از خدا. آن از که شیطان و یعمرو بالفحشاء والمنکر. فحشا میدونید دیگه، گناهیست که خیلی فحشه، خیلی زیاد بده، عمدتاً بر مشکلات اخلاقی گفته میشه، ناپسند است، دوست نمیدارم این حرفا رو بگم. بالاخره میدونید دیگه، امروز اون شب عرض میکردیم، بالاتر از هر تجارتی در دنیا، از تجارت نفت، از تجارت هر چی شما بگید، بالاتر از سوده ای همه بورس‌های دنیا، امروز تجارت سکشوال و سکس در دنیا، سودآورترین تجارت فحشاست امروز در دنیا. قوقاست، بردگی جنسی در دنیا. عزیزان، خوبه که نمیدونید خیلی چیزها را، خوبه که نمیدونید، ولو این که و این کنت لا تدریف تلک مصیبتون و این کنت تدریف المصیبتو اعظمو، خود این ندانستنش حرفه. اما کرور جماعتی که از شرق آسیا برده میشن، اروپای شرقی، از اروپای شرقی منتقل میشن اروپای غربی، از اونجا به آمریکا، بردگان جنسی از آسیا به کجا، از اروپای شرقی و این چند تا کشور این طرف باز به غربی، و چه اتفاقاتی داره تو دنیا میفته و چه تجارتی، چه پولی به دبستان میشه، برد و بدل میشه، مافیاهای جنسی دنیا، فحشایی که داره شکل میگیره به اشکال مختلف، تا این کفش برسه به این بازیچه های مسخره بازی های فضای مجازی و این به بازی گرفتن ذهن و فکر و اندیشه جوانان و نوجوانان دنیا از طریق این مسائل پورنو و امثال اونها. توجه دارید؟ این کف فحشایه، سقف فحشا خیلی چیز دیگه است در دنیای امروز ما، که شیطان از این طریق یعمر بالفحشا. منکر همون زوره، اون قدرت و سیطره است. منکر اونه که دارید میبینید تکه ها و پاره های کودکان یمنی رو دارید میبینید، اون جنایاتیست که امروز در دنیا از طریق منکر داره انجام میشه. یعنی نگاه کنید، بالاخره تمام هنر هالیوود در اوج کارهای برجستش سری و خشنها بوده دیگه. دوستان عزیز من، بالاخره یا بوده از طریق سکس یا از طریق خشونت یا اکشن. از شیطان و یعمر بالفحشاء والمنکر. از اون طرف ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. دقیقا نماز این دوتا نکته بیرونی رو هدف میگیرد، یکی فحشا را، پاکیزگی و سلامت اخلاقی، دوم اون حس خشونت و اون حس ظلم و چنین چیزهایی رو در وجود انسان قاعدش رو بالاخره کنترل میکند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمیتونم نگم، یه وقتی من یه کار خاصی رو میکردم در یکی از زندانهای رسمی کشور، 6 سال ریلیژن تراپی که غربی ها میگن، مذهب درمانی، من قرآن درمانی میکردم 6 سال. آمار اون و نتایج اون مشخص از ثبت شده است. یه فرمی رو خواستم، سوال کردم، گفتم این رو بدید به زندانی ها، ورودی زندانی ها. 5 تا سوال بود، یه جمعیت 500 نفره آماری، اینو گفتیم دوست دارین جواب بدید. سوال اول این بود نماز میخونید یا نمیخونید. سوال دوم این بود خانوادتون نماز میخونن یا نمیخونن. گرفتیم این 500 تا فرم پرسش از ورودی های این زندان، دادن دست من، آمارشو دادن دست من، جمع‌بندیشو اون دوستان عزیز محققی که این کار رو انجام میدادن. سوال اول 92% منفی بود، 92% گفتن نمیخوانیم، ورودی های زندان اصلی کشور. سوال دوم 74% منفی بود که خانواده هم نمیخونن. 74% وقتی من این آمار رو نگاه میکردم دستم سرم بود، فقط هش میریختم و زمزمه میکردم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نمیشه سر کار انسان به پشت میله نمیافتد. اگر صلات جایگاه خودش و کارکرد خودش رو در زندگی و فرد و اجتماع داشته باشه. پس ششم، مسئولیت بیرونی از شهوات خارجی از لغزش‌های بیرونی است، فحشا و منکر است که ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز زمینه دوری انسان رو از فحشا و منکر فراهم میکنه. ولو عزیزان اجازه بدید این رو برای خوشحالی بعضیامون بگم، ولو همین نمازی که گاه میگه بابا این نماز ما که این چینگ کلاغ زدنه، حالا اجازه فهمید همین رو براتون بخونم کیف کنید. روی ان نفتا من الانصار کان یصل صلات مع رسول الله و یرتکب الفواحش. گفتن آقا این جوونه میاد با شما نماز میخونه یا رسول الله، گاهی هم دیدیم به خمخانه سری میزند، گاهی هم کارهای قبلی انجام میده. فوصف ذالک رسول الله، گفتن به پیامبر، فقال ان صلاته تنهاه یوم ما. فهمدن اب نداره، یک روز همین نماز بازش میداره از اون فحشا، همین نماز کمکش میکنه، امان از روزی که نماز رو از زندگیش حذف کنه. اونجا دیگه از دست ما و خدا کاری بر نمی آید. توجه داری؟ قیل رسول الله ان فلانا یصلی بالنهار و یسرق باللیل. یا رسول الله فلانی روز نماز میخونه شبم گاهی دزدی میکنه. به پیامبر گفت قیل ان صلاته لترده. من میدانم که یک روز نماز جلوشو میگیره دیگه این کارو نمیکنه. این سخن پیامبر رو دارم براتون میخونم عزیزان. فرمودن لترده جلوشو میگیره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، زمینه رو آماده میکنه، زمینه رو آماده میکنه. حالا هر مقدار که نماز نمازتر باشد جنبه بازندگیش چی میشه؟ بازدارندگیش بیشتر میشه. اون شب عرض کردم بعضیا تعجبشون زد، نه بعضیا 10% نماز دارن دیگه، بعضیا 20% نماز دارن. یعنی نمازشون 20%ش چگالیش اگر بسنجیم تو آزمایشگاه این 5% خلوص نماز داره، این 10% خلوص داره. برای که باورتون باشه حرف من، ان صادق علیه السلام، من احب ان یعلم قبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل من نفعته صلاته منعته صلاته ان الفحشاء والمنکر و به قدر ما منعته قبلت صلاته. فرمودن نگاه کنید ببین نماز چقدر براتون اثر کرده، این میزان مقبولیت نمازتونه. یکی 10% براش اثر کرده، میگه من نماز خونم شراب نمیخورم. یکی میگه من نماز خونم من فحشا نمیکنم، این فسق رو مرتکب نمیشم. یکی میاد بالاتر، میاد بالاتر، میاد بالاتر، میگه من این که سرم به سجده پیش خدا میگذارم نمیتونم دیگه این سر رو پیش هر کس و ناکسی فرود بیارم، نمیتونم پیش شیطان سر فرود بیارم. کار به جایی میرسد، به جایی میرسد در اوج که میشه اشهد و انکه قد اقمت الصلاه، میشه نماز 100%، نمازی که کاملا عصمت میاره و معصومیت میاره. این شد چند تا، 6 تا. آخرین نکته رو بگم این قسمت تمام. آخرین نکته و هفتمین ویژگی عزیزان، دوستان جوان من، نوجوان من، خانوم ها، آیان، نماز شما را با آفرینش و نظام طبیعی و تکوین الهی هماهنگ و همگون میکنه. چی میگی آقا معلم؟ چی داری میگی؟ شما وقتی نماز میخوانید اول میرید سراغ چی؟ سراغ آب. میخواید وضو بگیرید؟ این اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، میرید سراغ نماز آب دیگه. آب چیه؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی. ریشه موجودات زنده و حیات در کجاست؟ در آب. در آب. اگه آب نمود میرید سراغ چی؟ خاک. آقا 108 عنصر جدول مندلیف کجان؟ تو خاک. تمام عناصر خلقت کجا پیدا میشن؟ تو خاکن دیگه. اگر آب نبود میریم سراغ خاک. خب وضو، تیمم، بعد میخواید نماز رو شروع کنید. نماز رو با چی وقتش رو تنظیم میکنید؟ با خورشید. اقم الصلاه لدلوک شمس الى غروب و طلوع. و خورشید چیه؟ مرکز منظومه شمسی، سولار سیستم، مرکز منظومه شمسی. عزیز من، نماز عبادتی است که شما را با گردش هستی، با گردش منظومه شمسی، با آب و خاک و حیات و وجود و زمین و زمان هماهنگ میکنه. هماهنگ. برو تا انتهاش ببین به کجا میرسه. هفت ویژگی و هفت کارکرد نماز رو خدمت دوستان گفتیم که امروز و فردا نداره. همواره بشر نیازمند به آن است که باید باشه. اینه که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اولی و این آخری. اولئک هم الوارثون، کسانی که به این ویژگی میرسند اینها وارثند. وارث یعنی چی؟ اینا ارث میبرند. چی رو ارث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس، اینا فردوس رو ارث میبرند. اول همینشو بگم، فردوس از واژگان غیر عربی قرآنه. گاهی در قرآن یه چیزایی تو فرهنگ عرب نبوده، لذا از زبانهای دیگه اومده. بخشیاش از پارسیه، بخشیش رومیه، از فارسی اومده. مثلا تنور، کلمه این تنور از فارسی اومده تو کلام عرب. تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن، و فارد تنور. در قرآن همین تنور میاد با یک تشدید. این فارسیست. بطائنه من استبرق، استبرق فارسیه، ستبرق، پرنیان، دیبا، این پارسیه در قرآن میاد، چون نیست تو فرهنگ عرب چنین چیزی. فردوس به جامع ترین و کامل ترین باغ که همه انواع میوه های زیبای عالی و چهارباغی ایرانی درش وجود داشته باشه، پردیس میگن در فارسی. پردیس، پردیس میره تو عربی میشه چی؟ میشه فردوس. پنیس دیگه تو کلام عرب دیگه، میشه فردوس. میره تو انگلیسی میشه پارادایز. این هم فردوس، همون پردیس فارسیه. ما در دانشگاه فردوسی پردیس دانشگاه فردوسی داریم. پردیس میشه فردوس، یعنی جامع ترین مکان و زیباترین جنات و بوستان ها، همون بهشت جاودان الهی. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ببینید عزیزان، خیلی این بحث زیبایی است و شب پایانی جا داره که حداقل بخششو بگم خدمت. ارث یعنی چه؟ یعنی مالی از کسی به دیگری میرسد. این معنی انتقال الغنه من الغیر، پدری فوت میکنه، اموالش میرسه به کی؟ به فرزندانش، به زنش، به اینها میرسه. این میگیم ارث. آیا در مورد بهشت چنین چیزی وجود داره؟ بله، ارث در مورد بهشت هم معنای حقیقی داره هم معنای مجازی. روایتی است که عمده مفسران گفتند، قدما و متأخرین گفتن، ما من احد، ما منکم، هیچ انسانی نیست الا اینکه وقتی از دنیا میاد خدا دو تا خانه به او میدهد، دو تا جا بهش میده، یکی در بهش، یکی در جهنم. همه انسان ها وقتی به دنیا میان خدا دو تا قولنامه خام جلوشون میگذره، دو تا مبایعه نامه. یک مبایعه نامه مربوط به یه جایگاه بهشتی، یکی مربوط به چی؟ جهنم. بعد ما را میفتیم تو دنیا این مبایعه نامه را قطعی میکنیم، عده‌ایمون مبایعه نامه بهش را قطعی میکنیم، سند تچبرگ میگیریم، عده‌ایمون مبایعه نامه جهنم را قطعی میکنیم با رفتارمون در دنیا، بعد سند تچبرگ جهنم بهمون میدن. توجه فرمودید؟ با اعمالمون قطعیم، استعلام ها رو دفتیم گرفتیم از همه جا، اما استعلام همون موافقه با چیه؟ با جهنم است یا بهشت است. فرمودن هر کی به دنیا میاد یه خانه در جهنم جایگاه، یه جایگاه در بهشت. اگر تونست اون جایگاه بهشتی رو قطعی کنه، میمیره میره بهشت، بعد خانه جهنم و او واگذار میشه به کی؟ به جهنمیایی که باید سهم بیشتری از عذاب الهی داشته باشن. و از اون طرف اگر رفت به جهنم، اون جایگاهی که خدا در بهشت برای او قرار گرفت داده می شود به بهشتیانی که به ارث داده می شود، به بهشتیانی که فضیلت بیشتری دارن. پس مفهوم ارث یه مفهوم حقیقی در مورد بهشت قابل فهمه. اما این زیر فهم زیباترش عرض کنم، ممکنه این اصطلاح ارث بر مورد بهشت اصطلاح مجازی باشد. ببینید، ارث انتقال مال، اما سبب میخواد. در جاهلیت عرب ارث رو به کسی میدادن که شمشیر میزد. الارث لمن اخذ بالروم، کسی که نیزه میگیرد شمشیر میگرفت. لذا به دختران ارث نمیدادن چون اینا اهل جنگیدن نبودن. اسلام معیار ارث رو چی قرار داد؟ رحم، نسب. اولی الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، بر اساس نسب، طبقه اول، طبقه دوم، پدر، مادر، فرزندان، همسر و این طبقات ارث. اما این ارث بهشت بر اساس چیه؟ معیارش چیه؟ به چه معیاری ارث بهش میدن؟ خود قرآن پاسخمون میده 72 زخرف. تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. این بهشت به ارث به شما داده میشه. به چه معیاری؟ به معیار عملتون، به سبب آنچه عمل کردید. یعنی ارث بهشت رو میدن، اما با چی میدن؟ با عمل میدهن. لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. یهودی ها و مسیحی ها گفتن همین که اسم تو شناسنامت بنویسن یهودی و مسیحی، صاف میری تو بهشت. قرآن گفت غلط میکنید. ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. مگه حرفاست؟ مگر به اسم کسی به جایی میره؟ مگر خدا به این ویژگی ها به کسی بهشت میدهد و مقام امین میدهد و جایگاه ناب میدهد؟ تو بگو که اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری. برو به همین خیال باش. مگر خدا به این حرفا به کسی بهشت میده؟ ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. مگر به این حرفا خدا به کسی بهشت میده؟ عمل، عمل، عمل. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. نه تحبون، برید عمل. آن یکی گفت ها که اشتر را که هی از کجا می آیه اقبال پی. گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز چشم آیی پس چونی تو خوش؟ گر که ناف آیی کو بوی مشت؟ گر که می آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای هر مقان؟ کو شباهتمون به صدیقه طاهره؟ کو شباهتمون به امیرالمؤمنین؟ کو شباهتمون به حسنین؟ اینهاست که منجیس، عزیز من، برادر من، خواهر من، اینهاست که دست ما میگیرد، میبرد به قد افلح المؤمنون. عمل، عمل، عمل. اون معیاری که ارث میدن بهشت رو عمله. اما اینجا یه نکته بگم که حالا اینو که میگم امیدی برامون ایجاد میشه. از این طرف سوال بعدی پیش میاد، آیا واقعا عمل ما در قواره قیمت و بهای بهشته؟ یعنی واقعا ما میتونیم بهای بهشت رو با 50 سال، 60 سال، 100 سال عمل فراهم کنیم؟ نه، قیمت بهشت این نیست. ما اگر 50 سال، 100 سال عمل کنیم، باز بها و قیمت حقیقی بهشت رو ما نداریم. باورتون نمیشه؟ پیامبر نشستن، اصحاب دورشون، یک جمله‌ای گفتن که همه رو گریاند، اول بعد همه رو خنداند. این بود: لن يدخل احدكم الجنة بعمله. هیچ کدومتون با این اعمالتون به بهشت نمیرید، ولو سلمان و ابیذر. همه ترسیدن. وای! یک زیرک زرنگی اونجا نشسته بود، گفت و انت یا رسول الله، شما هم؟ فرمودن ای وربی، بله بله، منم با اعمالم به بهشت نمیرم. همه متحیر بودن. فرمودن الا ان یتقمدنی ربی برحمت و فضل، مگر اعمال ما رنگ رحمت و فضل خدا بگیرد که میگیرد. آنگاه خدا ما را با اعمالمون اما با چاشنی رحمتش به بهشت میبرد. اصحاب شروع کردن به خندیدن بعد از اون استرابی که براشون دست داد. خدا به بهشت میگه ارث عزیزان. چرا؟ چون ارث مالی، مالکیتی که براش زحمت نمیکشندی. آقا پدر اینجا تو اصفهان فوت میکنه، پسر تو اون سوی اروپا میشه مالک ثروت پدرش همین شبی. هیچ کاری هم نه چک زده نه چونه، عروس اومد تو خونه، هیچ کاری هم نکرده مالک هم شد. بله چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی. این دست میده ما قد افلح المؤمنون، تمام تلاشمون رو میکنیم برای عملمون رو باید انجام بدیم، اما میدانیم بهشت را هم به بها میدهند هم به بهانه. خدای رحمت کن مرحوم شهید بهشتی رو. بهشت را به بها میدهند به عمل، اما اگر بهانه رحمت خدا نباشد عمل ما قیمت بهشت نیست. لذا ارثه به میراث. اما فقط یک نکته پایانی عرض میکنم عزیزان، گاه انسان وارثه اما بهش ارث نمیدن. اگر کسی پدرش رو بکشه، القاتل لا یرث، لا یرث اباه، ارث نمیبره. اگر فرزندی کافر بشه، مرتد بشه، از پدر مسلمان ارث نمیبره. به اینها میگن موانع ارث. خدا بهش را به میراث میده اگر کسی مانع ایجاد نکنه. مانع چیه؟ گفتن شارب الخمر مانع دارد در ورود به بهشت، زانی مانع داره در ورود به بهشت، رباخار مانع داره در ورود به بهشت، و کبائر. کبائر این گناهان کبیره است که میشه مانع تحقق چی؟ ارث بهشت. این مؤمنان کسانی هم که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. و غم این ندارن بابا با این تورم و با این نرخ اجاره ها از برج شیش اجاره که میگذره، این مستاجر بنده خدا به فکر چیه؟ به فکریه که سر سال باید از این خانه به خانه دیگری برود. اون روز عرض میکردم این بچه ها دوستانمون پنجشنبه تعطیل میشن و جمعه خوشن که میخوان بازی کنن، اما تا میخوان بازیاشون رو شروع کنن یادشون میفته که درس اول و ساعت اول شنبه درس شیرین ریاضی دارن و تکلیف های ریاضی. به قول صاحب تبریزی، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. لذا سری خدا میگه هیچ غم نداشته باشید، اگر رفتید به فردوس رسیدید اجاره نشین نیستید، جا به جا نمیشید، بیرون نمیاید، تغییر نمی کنید. هم فیها خالدون، جاودانه و باقی در رحمت الهی میمانید. 10 شب نشستیم در محضر قرآن بر فرش ماتم صدیقه کبری سلام الله علیها. اون روایت عجیب که توصیف کردن، میاد صدیقه طاهره برای ورود به بهشت. خانم ها آیان، میدانید اول شخص یدخل الجنه، اولین کسی که روبان بهشت رو میبره و وارد میشه، فردوس رو میبره و وارد میشه، صدیقه طاهره است در میان تمام پیشینیان و همه اولین شخص فاطمه است. وقتی میخواد صدیقه طاهره وارد بهشت بشه میایسته، وارد نمیشه. بعد خطاب میرسه از حضرت حق، چرا؟ چه نکته‌ای بخواسته؟ میگه خدایا احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، خدایا از تو میخوام که امروز منو به بشریت معرفی کنی. یعنی در دنیا بشر فاطمه را نشناخت، منو معرفی. بعد دیگه شروع میشه اون مراسم عجیب شروع میشه و اونجاست که اجازه داده میشه به فاطمه صدیقه برای مقام شفاعت که داستان داره. این خب یه بانوی که معرفتش اینجاست، اما در کنار این، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، بی همگان به سر شود یا ابوالحسن، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. مولای من ابوالحسن الرضا، من زاره و عارفن به حقه وجبت له الجنه. اگر کسی زیارت کند علی ابن موسی را با معرفت به حق او، بهشت، این فردوس بر او واجب می شود. یه پاره تن پیامبر این، یه پاره تن پیامبر علی ابن موسی رضا. موسی ابن سیار گفت در سفر اومدیم با حضرت علی ابن موسی به باره طوس رسیدیم، بعد دیدیم سر و صدا میاد، گفتن یه نفر مرده. علی ابن موسی گفتن بیستید من کار دارم. پیاده شدن، حضرت از مرکب اومدن، تشییع جنازه کردن، جنازه رو گذاشتن، میخواستن تو قبر بذارن، دیدم حضرت کنار زدن مردم رو، رفتن نشستن بالا سر جنازه، شروع کردن به تلقین گفتن علی ابن موسی، فهمدن اسمع افهم یا فلان ابن فلان، ای فلانی پسر فلانی، شروع کردن ویژگیشو گفتند و بعد تلقینش کردند و این رو به خاک سپاردند. من گفتم آقا مگه شما قبلا آمدید توس؟ نه. شما از کجا این رو میشناسید؟ که دست بر سینش گذاشت. دیدید رسم در مشهد ما، دیدید وقتی این کسانی که میخوان دفن کنن میارنشون حرم، جنازه رو نزدیک ذریح میبرند و یه زیارتی میخونند و یه توجهی از ناحیه مولا بهشون بشد. گفتن موسی بن سیار، تو گمان میکنی ما شیعیانمون رو به اسمشون، به رسمشون، به شخصیتشون نمیشناسیم؟ آیا توجه نداریم بهشون؟ اول حسن رضا، 10 شب رو فرش ماتم مادرتون بودیم، میدونیم این مملکت به شما پا برجاست، خدا مکر این دشمنان رو از این مملکت به وجود شما دفع کرده است. امروز این 27 لاله پربر رو دست مردم اصفهان، اول حسن رضا اینها رو به شما میسپاریم، میدونیم وجود شماست که همه چیز ماست، همه چیز ماست تو این مملکت و همه چیز، و میدونیم شما این نگاه رو به شیعیانتون دارید که اون لحظات آخر هم امید ما اینه که نگاه شما به ما باشد و توجه شما به ما باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.